الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. خب روزهای چهارشنبه که بنا شد در فقه بحث رمز ارزها مطرح بشه، قبل از ورود به بحث یکی دو نکته کوتاه رو اشاره کنیم و وارد بحث بشیم. در آغاز ایام اسارت اهل بیت عصمت و طهارت رو خدمت اعزه تسلیت عرض میکنم. نکته بعد رحلت مرحوم آیت الله العظما قاصد محمد سعید حکیم که از مراجع بزرگ شیعه، شخصیت مجاهدی که نزدیک 9 سال از عمر خودش رو در زندانهای رژیم بعث عراق سپری کرد و تألیفات خوبی در فقه و اصول و عقاید داشتند و خدمات بزرگی رو در عراق انجام دادند، رحلت این عالم بزرگ رو هم تسلیت عرض میکنم. همچنین رحلت مرحوم علامه شیخ محمد رضا حکیمی رو که عالم وارسته‌ای بود و میشود گفت عصاره مکتب مشهد رو در خودش جمع کرده بود، از سوی شاگرد مرحوم آیت الله شیخ هاشم قزوینی، شاگرد مرحوم آیت الله شیخ مجتبی قزوینی و شاگرد مرحوم آیت الله العظما میلانی بود. شخصیتی که جامع بین جهات مختلف، مسلط بر ادبیات فارسی، ادبیات عرب، تاریخ، حدیث، عقاید و بالاخره انسان فوق العاده ای بود که این تعبیر راجع به ایشون واقعا درسته و مبالغه نیست. جهانی بنشسته در گوشه. در عظمت ایشون همین بس که با سند نقل میکنم، مرحوم آیاست محمد موسوی دررودی که از شاگردان مرحوم آی میلانی و آمیرزا مهدی اصفهانی بود و بعد از سالها تتلمذ در خدمت این دو عالم در سبقه تبلیغ در آمده بود و این فرق بین مبلغین دیروز و امروز است، یک عالم بزرگی و شده بود مبلغ و در مشهد منبر می رفت. ایشون در منزل مرحوم پدر ما از ایشون سوال کردن از آش محمد رضا حکیمی چه خبر، چون دوست بود مرحوم آقای موسوی دررودی با آقای حکیمی، مطالبی گفت. بعد رو کرد به پدر ما گفت شما اون روزی که یه جمله عجیبی مرحوم آقای میلانی گفت سر درس بودید؟ پدر ما گفتن یادم نیست، بگو اون جمله چه بود. مرحوم آقای موسوی دررودی گفتن که مرحوم آقای میلانی یک روز دیرتر آمد آقای حکیمی در جلسه درس، ایشون وقتی وارد شد آقای حکیمی، فرمودن که وقتی آقای حکیمی وارد می شود برای من تداعی می شود استادم مرحوم آش محمد حسین اصفهانی. واقعا لکفا فخرن برای مرحوم آقای حکیمی این جمله مرحوم آیت الله العظما میلانی. از خصوصیات بارز ایشون عدالت خواهی و عدالت طلبی بود. کسانی که از نزدیک ایشون رو میشناختند و با او حشری داشتند میدانند که چقدر تمام وجودش برای دردهای مردم میسوخت. همه وجودش دردهای مردم بود. ای کاش بعضی از مسئولین ما ذره از این احساسات رو داشته باشن، که من قضایای عجیبی از ایشون در این زمینه دارم که دیگه الان فرصت اشاره به اون قضایا نیست. بالاخره عالم گوشه‌گیر زاهدی بود که واقعا باز این جمله صحیح بگیم، آنچنان که می اندیشید زیست، یعنی زندگیش بر اساس اندیشهش بود، نه اینکه اندیشه یک جور باشه و زندگی جور دیگر باشه. رحمت الله علیهم و قدس الله ارواحهم الزکیه. همچنین تسلیت عرض میکنم در گذشتگان در این بیماری عجیب رو، از جمله یاد کنیم از طلبه متخلق و فاضل، از دوستان ما مرحوم آقای نجمدی که واقعا طلبه متخلقی بود و از نزدیک من گاهی جلساتی که آمده بود اینجا صحبت میکرد با من، یک دنیا اخلاق و معنویت بود. این طلبه جوان هم به بیماری کرونا از دنیا رفت. انشاءالله خداوند همه این عزیزانی که در این مدت از دنیا رفتن غریق الطاف رحماتش قرار بدهد انشاءالله. خب موضوع بحثمون در رابطه با رمز ارزها، ما موضوع رمز ارز تعریف و اقسام او رو بیان کردیم، بعد وارد شدیم گفتیم یکی از اقسام مشهور رمز ارز بیت کوین است. بیت کوین رو هم موضوع شناسی کردیم و تعریف کردیم. بعد عرض کردیم در دو بعد مهم فقهی باید بیت کوین رو بررسی کنیم. یک، حکم استخراج بیت کوین بود، آیا شرعاً جایز است یا نه و در چه پوششی قرار میگیره. اینا رو بحث کردیم و بررسی کردیم و نظریه انتخاب کردیم. بحث دوم که بحث عمده‌ای هست، بحث معاوضه و داد و ستد بر بیت کوین است که عرض کردیم قائلین به بطلان معاوضه بر بیت کوین یا بطلان و حرمت تکلیفی معاوضه بر بیت کوین سه دلیل و سه بیان عمده دارند بر این که داد و ستد با بیتکوین باطل است و احیانا بعضیشون میگن حرامم هست، حرمت تکلیفی و وضعی. عرض کردیم که سه دلیل عمده قائلین به بطلان معاوضه بر بیتکوین دارند. دلیل اول عدم مالیت بیتکوین است. می گفتن مالیت نداره و عوض و معوض باید مالیت داشته باشه، چون مالیت نداره داد و ستدش باطل. ما دلیل رو توضیح دادیم، مقدماتی در مفهوم مالیت اشاره کردیم و سپس پاسخ دادیم از اصل دلیل و اثبات کردیم مالیت بیت کوین را. تا اینجا مباحث گذشته بود که بحث شد. دقت کنید در ذیل این دلیل به برخی از اشکالات بر مالیت بیت کوین که از سوی بعضی از محققین مطرح شده میپردازیم و این اشکالات رو جواب میدیم. یکی از محققین اشکالی رو مطرح میکنند، به تعبیر خودشون در کل رمز ارزهای دیجیتالی و میگویند رمز ارزها و مخصوصا بیت کوین مالیت نداره و لذا نمیتواند موضوع برای ترتب احکام شرعی مال قرار بگیره، لذا خب مثلا دیگه معاوضش درست نیست چون مال نیست. دو تا بیان و دو تا طریق دارند برای این که بیت کوین مالیت نداره. در طریق اولشون در بیان اول میخوان اثبات کنن بیت کوین یا میگیم مالیت عرفی نداره و یا علا فرض تسلم میگیم مالیت شرعی نداره. اما این که مالیت عرفی نداره میگویند یکی از مقومات مالیت و به تعبیر بنده هویت مالیت این است که شیء دارای منفعتی باشد که موجب رغبت عقلا باشه، به طوری که عقلای عالم حاضر باشند در مقابل این شی بذل عوض کنند برای به دست آوردن این شی پول بدن. این شی مال است. این محقق میگه بیت کوین چنین نیست، فقط طائفه خاصی از مردم حاضرند بذل عوض کنند و بیت کوین به دست بیارند. پس بنابراین خلاصه این کلامشون این است: رغبت عمومی مقوم مالیت است. این یه مطلب. و بیت کوین رغبت عمومی بهش نیست، رغبت خاص است، یه جمع محدودی از مردم. لذا چون رغبت عمومی به بیت کوین وجود نداره، پس بیت کوین مال نیست. ثانیاً ایشون میگه سلمنا که در مالیات رغبت عمومی لازم نیست، رغبت طائفه خاصی از مردم کافی است. لکن ایشون میگه رغبت بعض الناس به یک شیئی در صورتی مالیت شرعی میاره که این رغبت گروه خاص مورد رضایت شارع قرار بگیره. اگر احراز نکنیم رضایت شارع رو، ولو به عدم الردع، مالیت شی ثابت نیست. توضیح میدن این مدعاشون ره، میگوید مالیت اشیا بر دو قسمه. بعضی از اشیا مالیت ذاتی دارند، نه مالیت اعتباری، مثل نان، مثل میوه ها، مثل پوشیدنیجات، فرش، امثال اینها که یه منفعت ذاتی در اینا تصور میشه، لذا منفعت ذاتی دارن، روشن، احتیاج به تصدیق شارع هم نیست. لکن بعضی از اشیاء هست که اینها منفعت اعتباری داره، بعضی از مردم اعتبار میکنن بیت کوین رو که یک شماره های بیشتر نیست، یک اعدادی بیشتر نیست، به عنوان وسیله مبادله. لذا این رغبت عقلایی اعتباری که یک رغبت اعتباری است، این احتیاج به امضای شارع داره. شارع هم باید این امر اعتباری رو امضا کنه. به عبارت دیگه ایشون اینجوری توضیح میده، میگوید ما قبول داریم که فرم فیزیکی در مالیت دخالت نداره، مال حتما باید فیزیکی باشه، لذا حق التألیف رو مال ندونیم، حق الاختراع رو مال ندونیم. نه خیر، اینجوری نیست. لکن من جانب بیت کوین فرم فیزیکی نداره، من جانب آخر از امور مستحدثه است. ما شک داریم آیا شارع مقدس این اعتبار المالیه عند بعض العقلا رو امضا کرده یا امضا نکرده. ما کاشفی برای امضای شارع نداریم، چون بالاخره از امور مستحدثم هست. لذا شک داریم هل البیتکوین اعتبره الشارع مالا ام لا. کشف مالیت شرعی بیت کوین ممکن نیست، لذا معامله بر بیت کوین صحیح نیست. پس خلاصه طریق اول و بیان اول این محقق این است که اولا بیت کوین مالیت عرفیش معلوم نیست، ثانیا احراز مالیت شرعیش ممکن نیست، پس معامله بر بیت کوین باطل است، داد و ستد بر او صحیح نیست. عرض ما این است که این بیان این محقق هم نکته اول و هم نکته دومشون قابل مناقشه جدی است. اما بیان اولیشون که ادعا کردن رغبت عمومی به بیت کوین وجود نداره، پس مال نیست عند العقلا. ما در مقدمات بحث مالیات توضیح دادیم که رغبت جمیع العقلا در صدق مالیات لازم نیست، بلکه رغبت جمع من العقلا برای صدق مالیت کافی است، بلکه تعبیری رو از حضرت امام نقل کردیم، بررسی کردیم که حضرت امام می‌فرمایند گاهی رغبت فرد واحدم به یک شیء سبب مالیت این شیء از عندهو، لذا معاوضش درسته. حتی یکی از محققین تلمیذ شهید صدر حفظه الله ایشون ادعا کردن گفتن اگه غرض عقلایی یک نفر بر مبادله یک شی باشه صدق مالیت میکنه تمامه. ثانیاً این که این محقق دقیق فرمودند طائفه محدودی از مردمند که رغبت به بیت کوین دارند، این تعبیرم صحیح نیست. طیف وسیعی از مردم از نحله‌های مختلف از همه ملل و نحل، شما استخراجگران وسیع رو در دنیا ببینید، تراکنش‌های مختلف، وبسایت های خرید و فروش، میزان مبادلات که به ده ها میلیارد دلار میرسه، همه کاشف از این است که طیف بسیار وسیعی از مردم مالیت او را قبول دارند و تازه عده‌ای هم که اقدام نمی کنند بر معاوضه با او، چون چرخش اقدام برشون سخت وارد نیستن، می ترسن کلا سرشون بره، نه این که اوناییم که اقدام نمی کنن به خاطر این است که مالیت بیت کوین را قبول ندارن، مورد رغبتشون نیست، نخیر توانایی این اقدام رو در خودشون نمی بینن. پس بنابراین طیف وسیعی از مردمان، نه طیف محدود، و تازه طیف محدودم باشه در صدق مالیات قبلا بررسی کردیم رغبت جمیع العقلا لازم نیست. اما بیان دوم ایشون که در ثانیان گفتند، نه اون طریق دوم که بعدن میاد، ایشون گفتن سلمنا رغبت جمعی از مردم در صدق مالیت عرفی کافی است، ولی چون فرم فیزیکی نداره، چون مالیت اعتباری است، باید این مالیت به امضای شارع هم برسه. شک که در امضای شارع داریم کاشف نداره، با شک که در مالیت موضوع داد و ستد محقق نمیشه. عرض من اینه، هازا منها عجیبون جدا. خوب دقت کنید، در مباحث گذشته در مقدمات بررسی کردیم مشهور علما که میگن مالیت از مقومات معوضات و داد و ستد هاست. میگن مالیت عرفی، نه مالیت شرعی. خاطرتون هست عبارت حضرت امام رو خوندیم، تصریح به این معنا، و خیلی از اعلام دارن. خب بنابراین اگر مالیت عرفی یک شیء اثبات شد، ما شک در مالیت شرعی داشتیم، تمسک به عمومات و اطلاقات میکنیم، و این عمومات و اطلاقات کاشف از امضای شارعه. یعنی بدین معنا معاوضه بر این بیت کوین واقع شده است. فرض اینه طبق تسلم این محقق که بیت کوین مالون عرفن، وقتی مال بود عرفن، مال عرفی صدق میکنه، احل الله البيع اوفو بالعقود، نیاز نداریم به احراز مالیت شرعی ثم تمسک به اطلاقات. این رو احدی نگفته، صحیح هم نیست. فعلیه بیان اول با هر دو نکته‌ای که این محقق داشت در نفی مالیت بیت کوین قابل قبول نیست. بیان دوم ایشون جلسه بعد خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله طاهری. ما صلی علی محمد و آل محمد و آل جلفر.